نوار شماره 18، کتاب مابعد الطبیعه، نویسنده ارسطو، مترجم دکتر محمد حسن لطفی تبریزی، صفحه 542. به علاوه عناصر شناختنی و موضوع علم نیز نخواهند بود، زیرا کلی نیستند، حالان که علم همیشه علم شیئی کلی است و درستی این سخن از براهین و تعاریف پیداست. زیرا اگر مجموع زوایا در همه مثلث‌ها برابر با دو قائمه نباشد، از هیچ استدلالی این نتیجه به دست نخواهد آمد که مجموع زوایای این مثلث معین برابر با دو قائمه است، و اگر همه انسان‌ها حیوان نباشند، از هیچ استدلالی نمی‌توان نتیجه گرفت که این انسان معین و مفرد حیوان است. اما اگر موادی کلی هستند، در این صورت یا جواهر مرکب از آنها نیز باید کلی باشند و یا نجوهر باید مقدم بر جوهر باشد، زیرا کلی جوهر نیست ولی عنصر یا مبدأ کلی است و عنصر یا مبدأ مقدم بر شیء است که عنصر یا مبدأ آن است. اگر به پیروی از آن فیلسوفان بپذیریم که ایده ها از عناصر پدید می آیند و در این حال معتقد باشیم که علاوه بر جواهری که از حیث صورت یکی هستند، ایده ها هم وجود دارند و هر ایده موجودی مفارق و مستقل است، به تبع با همه آن مشکلات مواجه خواهیم گردید. ولی اگر مثلا در مورد عناصر سخن قبول کنیم که الف ها و ب های بسیاری وجود دارند و نیازی نیست بر این که علاوه بر آنها الف فی نفسه و ب فی نفسه وجود داشته باشد، در این صورت ممکن خواهد بود که هجاهای مشابه به تعداد نامتناهی وجود داشته باشند. این سخن که هر علمی کلی است و از این رو موادی اشیاء نیز باید کلی باشند، نه جواهر جدا و مستقل، ما را در برابر مشکلی قرار می دهد بزرگتر از همه مشکلاتی که تاکنون برشمرده ایم، و با این همه این سخن به یک معنی درست است و به معنای دیگر درست نیست. علم مانند کلمه دانستن به دو معنی به کار می رود، یکی به معنی بالقوه و دیگری به معنی بالفعل. علم بالقوه به عنوان ماده کلی و نامتعین است و با کلی و نامتعین سر و کار دارد، ولی علم بالفعل که متعین است به شیئی متعین مربوط است و چون خود آن این است با این ارتباط دارد. چشم بالعرض رنگ کلی را می بیند، زیرا این رنگ جزئی که او می‌بیند رنگ است و این الف جزئی که آموزگار زبان درباره‌اش تحقیق می‌کند الف است. پانویس: مقصود این است که علم به نفسه علم جزئی و بالفعل است و به موضوعی معین نظر دارد. علم کلی نامتعین و بالقوه است و موضوعش نیز کلی و نامتعین است و فقط در علم جزئی وجود دارد و ما کلی موجود در جزئی را فقط بالعرض می‌شناسیم، مانند چشم که نخست فلان رنگ جزئی و مفرد را می‌بیند و رنگ کلی را که محمول کلی است به معنای خاص و بالعرض می‌بیند. همان گونه که آموزگار زبان این الف جزئی را مورد تحقیق قرار می‌دهد و به الف کلی فقط بالعرض می‌پردازد، زیرا این الف یک الف است. به عبارت دیگر، شناسایی شیء مفرد و شناسایی شیء کلی به معنای خاص یک و همان است. عقل در همان حال که کلی را می شناسد، جزئی را نیز می شناسد. بنابراین هیچ لازم نیست که مانند افلاطون به وجود جواهر کلی مفارق و فی نفسه قائل شویم تا موضوعی برای علم داشته باشیم. تریکو، ادامه متن. چه اگر موادی باید کلی باشند، شیئی هم که از آنها پدید می آید به ضرورت باید کلی باشد، چنان که در براهین می توان دید. پانویس: مراد این است که از مقدمات کلی نتایج کلی حاصل می شود. تریکو، ادامه متن. و اگر راستی چنین باشد، پس هیچ چیز ممکن نیست وجود جدا و مستقل داشته باشد و در نتیجه جوهر ممکن نیست موجود باشد. بدین ترتیب روشن است که علم به یک معنی کلی است و به معنای دیگر کلی نیست. صفحه 545، کتاب 14، نو. صفحه 547، فصل اول، آیا مبادی از دادند؟ درباره این قسم جوهر آنچه گفتیم کافی است. پانویس: یعنی جوهر نامتحرک که مطابق نظریه افلاطون ایده است. تریکو، ادامه متن. همه فیلسوفان مبادی اولیه را اهم از مبادی اشیاء طبیعی و مبادی جواهر نامتغیر عبارت از ازداد می دانند. ولی چون هیچ چیز مقدم بر مبدأ اول همه موجودات نمی تواند بود، پس ممکن نیست که مبدأ هم مبدأ باشد و هم محمول شیئی دیگر. و اگر چنین بگوییم، مانند این خواهد بود که بگوییم سفید نه به عنوان شیئی دیگر، بلکه از این جهت که سفید است مبدأ است و با این همه محمول یک موضوع است، یعنی سفید بودنش به این معنی است که شیئی دیگر سفید است. چون این سخنی نامعقول خواهد بود، زیرا در این صورت آن شیء دیگر یعنی موضوع مقدم خواهد بود. همه چیزهایی که از ضد خود به وجود می آیند موضوعی دارند که موضوع هر دو طرف ضد است. بنابراین ازداد همیشه باید موضوعی داشته باشند. از این رو همه ازداد همیشه قابل حمل به موضوعی هستند و هیچ یک از آنها نمی تواند وجود جدا داشته باشد. ولی تجربه نشان می دهد و از طریق برهان نیز ثابت می شود که جوهر ضد ندارد. بنابراین هیچ ضدی مبدأ اول همه اشیا به معنی حقیقی نیست، بلکه مبدأ اول چیز دیگری است. اما آن متفکران یکی از دو طرف ضد را ماده قلمداد می کنند. بعضی از آنان نابرابر را به عنوان ماهیت کثیر ماده واحد تلقی می کنند و گروهی دیگر کثیر را ماده واحد می انگارند. پانویس یعنی معتقدند که نابرابر کثیر ماده است و واحد صورت. مترجم ادامه متن. دسته نخستین معتقدند که اعداد از دوی نابرابر یعنی از دوی بزرگ و کوچک به وجود می آیند. پانویس اشاره به افلاطونیان است. راس ادامه متن. و گروه دوم اعداد را از کثیر به وجود می آورند. پانویس اشاره به اسپوسیپوس است. تریکو ادامه متن. ولی به عقیده هر دو گروه اعداد به سبب واحد به عنوان جوهر سوری به وجود می آیند. زیرا حتی فیلسوفی که می گوید نابرابر و واحد عناصرند و نابرابر دوی مرکب از بزرگ و کوچک است، نابرابر و در نتیجه بزرگ و کوچک را یکی می انگارد و به این تمایز توجه نمی کند که آنها از حیث تعریف یکی هستند ولی از حیث عدد یکی نیستند. طرفداران این نظریه حتی مبادی را که عناصر می نامند درست تشریح نمی کنند. بعضی بزرگ و کوچک را با واحد یک جا نام می برند و این ستا را عناصر عدد تلقی می کنند. بزرگ و کوچک را به عنوان ماده و واحد را به عنوان صورت و بعضی دیگر سخن از بسیار و اندک می گویند و اینها را عناصر عدد قلمداد می کنند برای اینکه بزرگ و کوچک بر حسب طبیعتشان به مقدار نزدیکترند تا به عدد و سرانجام بعضی دیگر کلی بزرگتری را که نسبت به همه آنها عام است بر آنها ترجیح می دهند، یعنی زیادت و نقصان را. این نظریه ها از حیث بعضی از نتایجی که بر آنها مترتب می شود فرقی با یکدیگر ندارند و فرقشان تنها از حیث مشکلات منطقی است که فیلسوفان اخیر و ذکر می کوشند از آنها بپرهیزند، زیرا دلایلی که اینان می آورند دلایل منطقی هستند. ولی همان علتی که آنان را وادار می کند که زیادت و نقصان را به عنوان مبادی بپذیرند نه بزرگ و کوچک را، باید آنان را بران دارد که بگویند که عدد باید از عناصر به وجود آمده باشد پیشتر از آن که دو از عناصر به وجود آید، زیرا عدد کلی تر از دو است، همچنان که زیادت و نقصان کلی تر از بزرگ و کوچکند. اما آنان به یکی از نتیجه ها اشاره می کنند و به دیگری توجه نمی ورزند. فیلسوفان دیگر مختلف و غیر را در مقابل واحد قرار می دهند و باز دیگران کثیر را در مقابل واحد می گذارند. ولی اگر چنان که آنان می گویند موجودات از ازداد به وجود می آیند و اگر برای واحد یا ضدی وجود ندارد و یا اگر هست کثیر است و اگر نابرابر ضد برابر است و مختلف ضد همان است و غیر ضد خود شیء است، پس نظریه کسانی که واحد را در مقابل کثیر قرار می دهند معقول تر است. اما این نظریه هم به قدر کافی مستدل نیست، زیرا مطابق این نظریه لازم می آید که واحد قلیل باشد، زیرا کثرت در مقابل قلت قرار دارد و بسیار در مقابل اندک. پانویس و اگر واحد قلیل باشد دیگر واحد نخواهد بود بلکه کثیر خواهد بود، زیرا قلیل چنان که پیشتر دیده ایم به یک معنی کثیر است. مترجم ادامه متن. واحد بیگمان به معنی مقیاس است و موضوع آن در هر مورد چیزی خاص غیر از خود واحد است. پانویس ارسطو پس از آن که از تلقی ازداد به عنوان مبادی اعداد مثالی به قدر کافی انتقاد کرد، اکنون می‌خواهد درباره مبدأ سوری یعنی واحد و مبدأ مبادی بحث کند و بدین منظور نخست سخن از مبدأ سوری به میان می‌آورد و می‌گوید واحد جوهر نیست بلکه فقط واحد به عنوان مقیاس است و بنابراین ممکن نیست مبدأ سوری باشد. اندکی بعد در مورد مبدأ مادی بحث خواهد کرد و خواهد گفت که مفاهیمی که دویی از آنها تشکیل می‌یابد مضافاتند و اضافه از حس جوهر بودن کمتر از همه مقولات دیگر است و بنابراین مشتق ساختن اعداد مثالی که جواهر به معنی حقیقی هستند از مضافات کاری دور از عقل است و در نتیجه نه واحد و نه دویی هیچ کدام ممکن نیست مبادی اعداد مثالی باشند. تریکو ادامه متن. این موضوع مثلا در تألیف الهان ربع صد است، در مقدار یک پا یا یک ذر یا چیزی دیگر از این قبیل است، در اوزان شعری جزئی از وزن یا یک هجاست، در سنگینی وزنی معین است و همینطور در همه موارد دیگر، مثلا در کیفیات کیفیتی معین است، در کمیات کمیتی معین است و مقیاس قسمت ناپذیر است، در مورد اول از حیث نوع و در مورد اخیر نسبت به ادراک حسی. پانویس یعنی مقیاس کیفیت که کیفیتی معین است از حیث نوع قسمت ناپذیر است و مقیاس کمیت از نظر ادراک حسی قسمت ناپذیر است. راس ادامه متن. بنابراین واحد در هیچ مورد چیز معینی نیست که جوهر شیعی باشد. مفهوم واحد نیز حاکی از این معنی است، زیرا واحد دلالت بر مقیاس یک کثیر دارد و عدد دال بر کثیر سنجیده شده است و حاکی از مقدار کثیری از مقیاس هاست. پس روشن است که واحد عدد نیست. پانویس زیرا عدد عدد کثیری از واحد هاست. تریکو ادامه متن. زیرا مقیاس عبارت از مقیاس ها نمی باشد بلکه مقیاس و واحد مبدع هستند. مقیاس همیشه باید چیز واحدی باشد که بر همه اشیایی که سنجیده می شوند قابل حمل باشد. مثلا وقتی که تعدادی از اسب ها سنجیده می شوند مقیاس اسب است و آنجا که تعدادی از انسان ها سنجیده می شوند مقیاس انسان است و آنجا که تعدادی از انسان ها و اسب ها و خدایان سنجیده می شوند مقیاس موجود زیرو است و عدد آنها عدد موجودات زیرو است. ولی اگر انسان و سفید و رونده سنجیده شوند، اینجا به آسانی عددی به دست نمی آید، زیرا همه اینها متعلق به موضوعی هستند که از حیث عدد یک و همان است و در بهترین حالت عدد اینها عدد انواع خواهد بود یا چیزی از این قبیل. فیلسوفانی که نابرابر را چیزی بسیط ولی دویی را به عنوان مرکبی نامتعین از بزرگ و کوچک تلقی می کنند، سخنی میگویند که درستیش نامحتمل و حتی ممتنع است. پانویس اینجا انتقاد از مبدأ مادی آغاز می شود. تریکو ادامه متن. زیرا اولا اینها تعینات و اعراض اعداد و مقادیر هستند نه جوهر آنها، چه بسیار و اندک تعینات و اعراض عددند و بزرگ و کوچک تعینات و اعراض مقدارند، مانند زوج و فرد و نرم و خشن و راست و کج. ثانیاً بزرگ و کوچک و مانند اینها، پانویس مثلا زیادت و نقصان و همان و غیر. تریکو ادامه متن. مضاف به شیئی هستند و اضافه از حیث جوهر بودن کمتر از همه مقولات دیگر است و حتی مؤخر از کیفیت و کمیت است. اضافه چنان که گفتیم عرض کمیت است و ممکن نیست ماده آن باشد، زیرا تنها چیزی که دارای طبیعتی معین و خاص خود است ممکن است ماده اضافه به طور کلی یا ماده اجزا و انواع اضافه باشد. چه فقط چیزی که دارای طبیعتی خاص خود است ممکن است بزرگ یا کوچک، بسیار یا اندک یا مضاف به چیزی باشد. علامت اینکه اضافه از حیث جوهر و موجود حقیقی بودن کمتر از همه مقولات دیگر است، این است که اضافه یگان مقوله است که در مورد آن کون و فساد و حرکتی خاص آن وجود ندارد، در حالی که در مورد کمیت نمود و زبول هست و در مورد کیفیت استحاله و در مورد مکان حرکت مکانی و در مورد جوهر کون و فساد مطلق، ولی در مورد اضافه تغییری که خاص خود آن باشد وجود ندارد، زیرا یک چیز ممکن است بیان که خود آن تغییر بیابد نسبت به چیزی دیگر که از حیث کمیت تغییر می‌یابد، گاه بزرگتر گردد و گاه کوچکتر و گاه برابر. ثالثاً ماده هر شیء و بنابراین ماده جوهر باید چیزی باشد که بالقوه این شیء است، ولی اضافه نه بالقوه جوهر است و نه بالفعل. پس این سخن که چیزی که جوهر نیست عنصر جوهر و مقدم بر جوهر است، سخنی عجیب و حتی محال است، زیرا همه مقولات مؤخر از جوهرند. رابعاً عناصر به اشیایی که عناصر عناصر آنها هستند حمل نمی شوند، در حالی که بسیار و اندک، چه جدا جدا و چه با هم به عدد حمل می شوند، همچنان که دراز و کوتاه به خط حمل می شوند و پهن و باریک به سطح. اگر کثیری وجود دارد که اندک همیشه به آن حمل می شود، مثلا مانند دو، چه اگر دو بسیار بود لازم می آمد که واحد اندک باشد، پس باید کثیری هم وجود داشته باشد که مطلقاً بسیار باشد. و مثلا بتوان گفت که ده بسیار است اگر عددی بزرگتر از ده وجود نداشته باشد، یا 10,000 بسیار است. با توجه به این امر چگونه ممکن است که عدد از اندک و بسیار تشکیل یافته باشد؟ پس یا باید هر دوی اینها در آن واحد به عدد حمل شوند یا هیچ یک، حالان که همیشه فقط یا یکی از آنها به عدد حمل می شود یا دیگری. صفحه 553، فصل دوم. جواهر سرمدی ممکن نیست از عناصر ترکیب یافته باشند. هدف افلاطونیان تبیین وجود کثرت در جهان است، ولی آنان به این هدف نمی رسند. نقد نظریه وجود اعداد مفارق. به طور کلی باید این مطلب را بررسی کنیم که آیا ممکن است که موجودات سرمدی از عناصر تشکیل یافته باشند؟ این موجودات اگر از عناصر تشکیل یافته باشند، به ضرورت باید دارای ماده باشند، زیرا همه اشیایی که از عناصر تشکیل یافتند مرکبند. اگر ضروری است که هر چیزی، خواه سرمدی و خواه حادث، از عناصری به وجود آمده باشد که از آنها تشکیل یافته است، به شرط اینکه در مورد اشیاء سرمدی نیز بتوان گفت که آنها به وجود آمده اند، و اگر هر شیء از چیزی به وجود می آید که بالقوه همان شیء است، چه نه از چیزی که دارای این قوه نیست می تواند به وجود آید و نه چون این چیزی عنصر آن شیء می تواند بود، و اگر چیزی که بالقوه موجود است، این استعداد را دارد که هم بالفعل موجود باشد و هم بالفعل موجود نباشد، پس عدد یا هر شیء دیگری که دارای ماده است، حتی اگر آن را دارای وجود سرمدی بدانند، باید این امکان را داشته باشد که موجود نباشد. شیئی که سالیان دراز موجود بوده است، همانگونه امکان موجود نبودن دارد که شیئی که فقط یک روز در حال وجود بوده است. و اگر این سخن راست است، پس شیئی هم که زمانی بسیار دراز و حتی نامتناهی موجود بوده است، ممکن است موجود نباشد. ولی چون این شیئی سرمدی نیست، زیرا چنان که در ضمن تحقیقات دیگر بیان کرده ایم، شیئی که امکان موجود نبودن را دارد، سرمدی نمی باشد. اگر آنچه همکنون گفتیم به طور کلی درست است، یعنی اگر هیچ جوهری سرمدی نیست، مگر آن که در حال فعلیت است، و اگر عناصر ماده‌ای هستند که موضوع جوهرند، پس هیچ جوهر سرمدی عناصری ندارد که از ترکیب آنها به عنوان اجزای تشکیل دهندش به وجود آمده باشد. فیلسوفانی هستند که عنصری را که به همراه واحد عمل می‌کند، دویی نامتعین می‌نامند و به حق نابرابر را به عنوان عنصر رد می‌کنند تا دچار مشکلات ناشی از آن نشوند. ولی اینان با این کار فقط از مشکلاتی رهایی می‌یابند که اگر نابرابر یعنی مضاف عنصر تلقی شود به ضرورت بروز می‌کنند، اما مشکلاتی که مستقل از این تلقی روی می‌نمایند دامنگیر این فیلسوفان هم هستند خواه اعدادی که اینان به پیدایی آنها از آن عناصر قائلند اعداد مثالی باشند و خواه اعداد ریاضی. یکی از علل متعددی که اینان را به این بیراهه کشاند مسئله است بسیار کهنه. اینان پنداشتند که اگر نتوانند این ادعای پارمنیدس را که میگوید هرگز نمیتوان ثابت کرد که لاوجود موجود است رد کنند، لازم می آید که هرچه هست واحد باشد، یعنی فقط خود موجود موجود باشد، و از این رو ضروری دیدند که در برابر این سخن مدلل سازند که لاوجود هست. پانویس، رجوع کنید به افلاطون رساله سوفیست 241 به بعد. مترجم، ادامه متن. زیرا تنها در این صورت ممکن است اشیا اگر کثیرند از ترکیب موجود و چیزی دیگر پدید آمده باشند، ولی چون موجود به معانی مختلف به کار می رود، زیرا موجود گاه به جوهر دلالت دارد و گاه به کیفیت و گاه به کمیت یا یکی دیگر از مقولات، پس اولا این سوال پیش می آید که اگر فرض شود که لاوجود موجود نیست، به چه معنی همه موجودات واحدند؟ آیا جواهر واحدند یا انفعالات یا همه مقولات؟ یا همه با هم واحدند به این معنی که این و چنین و اینقدر و همه مقولاتی که هر یک به طبقه ای از موجود دلالت دارند همه با هم واحدند؟ ولی عجیب و حتی ممتنع است که چیزی تنها و مفرد، پانویس یعنی لا وجود، راست ادامه متن، علت شود بر اینکه جزئی از موجود این باشد و جزئی چنین و جزئی اینقدر و جزئی اینجا. ثانیاً این سوال پیش می آید که اشیایی که موجودند از چه قسم لا وجود و موجود تشکیل یافتند، زیرا لا وجود نیز به همان تعداد معانی به کار می رود که موجود، زیرا انسان نبودن به معنی جوهری معین نبودن است و راست نبودن به معنی کیفیتی معین نبودن است و سه زر نبودن به معنی کمیتی معین نبودن است. پس به عقیده آنان کدام نوع موجود و لا وجود چون به هم می پیوندند سبب کثرت موجودات می شوند؟ مبدع این نظریه می خواهد بگوید که لا وجود که اتحادش با موجود سبب کثرت اشیا می شود کذب و طبیعت کذب است، و به همین جهت می گوید که باید چیزی کاذب را به عنوان مبدعی فرضی در نظر گرفت، همچنان که علمای هندسه خطی را که به درازی یک پا نیست فرض می کنند که یک پاست. پانویس، مراد افلاطون است. رجوع کنید به رساله سوفیست 237 و 240. راست. ادامه متن. ولی حقیقت ممکن نیست چنین باشد، زیرا نه علمای هندسه چیزی کاذب را فرض می کنند، چون موضوع استدلال ریاضی شکل رسم شده نیست و نه آنچه اشیا از آن به وجود می آیند و در نتیجه فساد به آن منحل می شوند لا وجود بدین معنی است، بلکه چون لا وجود در موارد مختلف به معانی متعدد به کار می رود و چون عدد این معانی با عدد مقوله ها برابر است و چون علاوه بر این کاذب نیز لا وجود نامیده می شود و همچنین موجود بالقوه نیز لا وجود خوانده می شود، پس شیئی که پدید می آید از لا وجود به این معنی اخیر پدید می آید. مثلا انسان از چیزی به وجود می آید که انسان نیست ولی بالقوه انسان است، و سفید از چیزی به وجود می آید که سفید نیست ولی بالقوه سفید است، اهم از این که شمار به وجود آینده ها یکی باشد یا بسیار. بیگمان مقصود از این تحقیق روشن ساختن این مطلب است که موجود به معنی جوهر چگونه کثیر است، زیرا آنچه مطابق نظریه آنان پدید می آید اعداد و خطوط و اجسامند. پانویس یعنی افلاطونیان برای تبیین و تعلیل کثرت موجودات فقط در چارچوب جوهر بحث می کنند، زیرا اشیایی که از طریق مبادی مورد قبول آنان به وجود می آیند اعداد و خطوط و اجسامند و همه اینها برای افلاطونیان جواهرند. مترجم، ادامه متن. ولی نامعقول است اگر تنها پرسیده شود که موجود به معنی این چگونه کثیر است، اما در این حال پرسیده نشود که موجود به معنی کیف و کم چگونه کثیر میتواند بود. چه علت اینکه دو نوع سفید یا رنگهای متعدد یا بوها و اشکال بسیار وجود دارد دویی نامتعین یا بزرگ و کوچک نیست، وگرنه همه این کیفیات محسوس نیز عدد و واحد میبودند. پانویس، و در نتیجه همه این کیفیات محسوس نیز اما از رنگ و بو و شکل چون عدد و واحد می بودند جوهر می بودند. مترجم ادامه متن. اگر آن فیلسوفان به این مقولات دیگر توجه کرده بودند، بیگمان علت کثرت جواهر را نیز در می یافتند، زیرا علت در مورد همه مقولات یا یک و همان است یا لااقل مشابه است. پانویس یعنی با اینکه هر چیز علت خاص خود را دارد، علل و مبادی همه اشیا یک و همانند، یعنی ماده و صورت. تریکو ادامه متن. همین کجروی سبب شد که آنان در جستجوی نقطه مقابل موجود و واحد، که به عقیده آنان از پیوند آن با موجود و واحد اشیا پدید آمده اند، پنداشتند که آنچه می جویند مضاف یعنی نابرابر است، در حالی که مضاف نه ضد موجود و واحد است و نه نقیض موجود و واحد، بلکه خود قسمی از موجود است، همچنان که جوهر و کیفیت نیز هر یک قسمی از موجودند. آنان بایستی این سؤال را هم طرح می کردند که چرا اشیاء مضاف کثیرند نه واحد؟ می پرسند که چرا واحدهای بسیار در جنب واحد نخستین وجود دارند، ولی هیچ نمی پرسند که چرا نابرابرهای بسیار در جنب نابرابر واحد وجود دارند، ولی با این همه نابرابرهای بسیار را به کار می برند، زیرا سخن از بزرگ و کوچک می گویند و همچنین از بسیار و اندک که معتقدند اعداد از آنها به وجود می آیند و از دراز و کوتاه که می گویند خطوط از آنها به وجود می آیند و از پهن و باریک که می گویند سطوح از آنها به وجود آمدند و از عمیق و کم عمق که می گویند جسم از آنها به وجود می آید و علاوه بر این از اقسام دیگر اشیاء مضاف هم سخن به میان می آورند. پس علت کثرت این صور مختلف نابرابر چیست؟ پس ضروری است که چنان که ما می گوییم برای هر شیء چیزی را فرض کنیم که بالقوه همین شیء است. پانویس یعنی باید در مورد هر شیء فرض کرد که چیزی وجود دارد، یعنی ماده، که بالقوه همان شیء است و مثلا بالقوه کمیت است یا بالقوه کیفیت است یا بالقوه جوهر است. نابرابر کثرت هیچ یک از موجودات را تبیین نمی کند. منبع کثرت ماده است که بالقوه همه چیز است و ماده در این حال قسمی لاوجود است. ولی افلاطونیان به خطا لاوجود را مضاف تلقی کردند، در حالی که مضاف نه بالقوه جوهر است و نه بالفعل جوهر است، بلکه فقط یکی از مقولات است مانند کم و کیف. تریکو ادامه متن. ولی مبدع آن نظریه می خواهد طبیعت این چیز را، یعنی آنچه را ما ماده یا مبدع مادی می نامیم که بالقوه موجود و جوهر است ولی به نفس موجود نیست، تشریح کند و می گوید این چیز مضاف است. پانویس یعنی افلاطون می گوید مبدع مادی بزرگ و کوچک یا نابرابر است. تریکو ادامه متن. و این سخن مثل این است که گفته باشد کیفیت است، در حالی که مضاف نه بالقوه واحد یا موجود است و نه سلب و نفی واحد یا موجود، بلکه خود آن یکی از موجودات است. پانویس یعنی از مقولات موجود است. مترجم ادامه متن. اگر او می‌خواست بداند که موجودات به چه علت کثیرند، لازم‌تر این بود که چنان که گفتیم سؤال خود را به موجودات یک مقوله منحصر نسازد و مثلا نپرسد که جواهر یا کیفیات به چه علت کثیرند، بلکه بپرسد که به چه علت موجودات به عنوان یک کل کثیرند، زیرا بعضی از موجودات جوهرند و بعضی دیگر تعینات جوهرند و بعضی دیگر مضافاتند. در مورد مقوله های دیگر غیر از جوهر، مسئله کثرت موجودات مسئله دیگری هم به دنبال می آورد و آن این است که کثرت اعراض از کجا ناشی است. می توان پاسخ داد که کیف و کم چون وجود جدا و مستقل از جوهر ندارند، بدین جهت کثیر می شوند که موضوع آنها کثیر می شود یا کثیر است. پانویس موضوع آنها یعنی جوهر. مترجم ادامه متن. ولی با این همه برای توجیه این کثرت باید برای هر مقوله به وجود ماده قائل شد، هرچند این ماده ممکن نیست جدا از جواهر باشد. پانویس یعنی پاسخی که داده شد کافی نیست، بلکه برای تبیین کثرت اعراض باید برای هر یک از آنها به ماده قائل شد، هرچند این ماده جدا از جوهر نیست. مترجم ادامه متن. در مورد این چیزها تبیین اینکه چگونه این چیز کثیر است ممکن است، اما به شرط اینکه از اشتباه افلاطونیان که چیزی واحد را هم مفرد تلقی می کنند و هم خاصیتی کلی پرهیز کنیم. پانویس: خاصیتی کلی یعنی ایده. این عبارات در ترجمه‌های مختلف به صور مختلف آمدند. ما از ترجمه راس و شوارتز پیروی کردیم. مترجم ادامه متن: مسئله واقعی در مورد جواهر این است که به چه علت جواهر کثیر وجود بالفعل دارند نه جوهری واحد. پانویس: یعنی به راستی جواهر کثیر بالفعل وجود دارند، نه اینکه جوهری واحد کثیر به این معنی باشد که دارای صفات کثیر است. راس ادامه متن: به علاوه اگر این چیز و کم یک و همان نیستند، آنان هیچ نمیگویند که اشیاء موجود چرا کثیرند، بلکه فقط میگویند که چرا کمیت ها کثیرند، زیرا هر عدد دلالت بر کم دارد و واحد نیز اگر معنی مقیاس نباشد دلالت به چیزی دارد که از حیث کمیت قسمت ناپذیر است. حال اگر کم غیر از چه چیز است؟ پانویس: یعنی جوهر. مترجم ادامه متن: پس آنان هیچ به ما نمیگویند که چرا و چگونه چه چیز کثیر است، ولی اگر کسی ادعا کند که کم و این چیز یکیست، باید منتظر تناقض‌های بسیاری باشد. پانویس: زیرا چون این کسی مجبور خواهد شد که بگوید